تشکر سالسه و از شما سلام عرض میکنم. سپر اکتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه مذاکرات میان نماینده آمریکا و هیئت طالبان برای ششمین روز پیهم در قطر امروز هم ادامه می‌یابد. انفجار در میان بازیکنان و تماشاچیان والیبال در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان، چندین تن جان دادند و جوانب درگیر در جنگ یمن نتوانستند در جریان آتش بس یک ماه نیروهایشان را از شهر هدیده بیرون کنند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز شنبه ششم ماه دلو سال 1397 هجری شمسی است که برابر می شود با 26 جنوری سال 2019 میلادی. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد در آغاز خبرها این ساعت. قرار است هیئت افغانستان امروز با مقام‌های ارشد چین در مورد پروسه صلح گفتگو کند. جنگ از 3 روز به این سو در ولسوالی اقچه ولایت جوزجان ادامه دارد و اردو ایران دیروز تمرینات نظامی را با اشتراک 12,000 سرباز آغاز کرد. مشروع خبرها. قرار است محمد عمر داودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان امروز با معین وزارت خارجه چین و منشی عمومی سازمان همکاری شانگهای در شهر پکینگ دیدار کند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح که آقای داودزئی را در سفرش به چین همراهی می کند با ارسال یک پیام بر رادیو آزادی در مورد این دیدارها چنین گفت:
امروز هم مجالس خیلی مهمی که جناب داودزئی سید باید معیدیشان دارن در شهر بیجینگ با معین اول وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین است و سکرتر جنرال سازمان همکاری های شانگهای است که در رابطه با صلح، پروسه صلح، آغاز مذاکرات صلح افغانستان و این موضوعات بحث میشه.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان دیروز با نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان ملاقات کرد که در آن روند صلح افغانستان نیز به بحث گرفته شد. محمد عمر داودزئی روز پنجشنبه در یک سفر 3 روزه وارد چین شد. ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان شام دیروز شاهد یک انفجار بود. این انفجار در یک میدان والیبال رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان به نقل از منابع محلی از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن بیش از 10 تن دیگر در این رویداد خبر می‌دهد. عبدالحی نعمتی والی بغلان در صحبت با رادیو آزادی وقوع این انفجار را تایید کرد، اما در مورد شمار تلفات آن معلومات ارائه نکرده است. منابع محلی در ولسوالی تاله و برفک به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که این انفجار در ساحه تحت تسلط طالبان رخ داده است. تا هنوز طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی آقچه ولایت جوزجان از 3 روز به این سو شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح بوده است. فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان وقت دیشب بر رادیو آزادی گفت این درگیری پنجشنبه شب پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی خواستند در مناطق کربقال ولسوالی آقچه یک پوسته امنیتی ایجاد کنند، اما با ممانعت جنگجویان طالبان روبرو شدند.
در این جنگ با 4 تن از طرف دشمن تلفات داریم و 8 زخمی داریم و تنها 2 تن از سربازان که دلیر لحن ما زخمی سطحی برداشتن که او هم بعد از تداوی اولیه رفته شدند. بعد از دور این روز نیروهای کمکی که متشکل از نیروهای امنیتی و اردوی باشه به سوخه ایزام شده.
خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که این درگیری باعث شده که شمار خانه هایشان را ترک کنند و به جاهای امن پناه ببرند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی ایران دیروز تمرینات نظامی را با اشتراک 12,000 سرباز آغاز کرد. تلویزیون دولت ایران به نقل از جنرال کیومرس حیدری، قمندان نیروهای پیاده اردوی این کشور گزارش داده که هدف از راه اندازی این تمرینات مبارزه با دشمنان متخاصم و شورشیان مسلح است. بانک آقای حیدری از کشور خاص نام نبرده، اما گفته است که این تمرینات توانایی اردوی ایران را به دولت‌های متجاوز نشان خواهد داد. تمرینات در ولایت اصفهان ایران برای 2 روز راه اندازی شده است. راجر استون مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا در ادامه تحقیق در مورد ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 در این کشور بازداشت شده است. آقای راجر که دیروز از سوی کارمندان اداره تحقیق فدرال آمریکا از خانه‌اش در ایالت فلوریدا بازداشت شد، به گونه فوری در محکمه نیز حضور یافت. راجر استون با 7 اتهام مختلف روبروست که همه مربوط به جنجال‌های هک شدن ایمیل‌های مقامات حزب دموکرات آمریکا ارتباط دارد. اظهارات دروغین و دستکاری در شواهد در جمع اتهامات آن که آقای استون با آن روبروست. محکمه دیروز راجر استون را در بدل پرداخت ضمانت 25,000 دلار رها کرد، اما وی هیچ اتهام علیه خودش را نپذیرفت. رئیس جمهور دونالد ترامپ و همچنان روسیه هر نوع مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری 2016 در آمریکا را رد می‌کنند. و قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد بخواهد تا خوان گوایدو رهبر مخالفین ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور بر رسمیت بشناسد. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شد آمده است که مایک پومپیو این خواست را در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار است امروز برای بحث در مورد ونزوئلا برگزار شود مطرح خواهد کرد. اعلامیه افزوده که آقای پومپیو از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد که برای استقرار امنیت و صلح بین المللی خوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا بر رسمیت بشناسند. درخواست آمریکا ممکن است در شورای امنیت سازمان ملل متحد با مخالفت شدید روسیه روبرو شود. روسیه که در ونزوئلا سرمایه گذاری زیاد کرده، از نیکولاس مادورو رئیس جمهور فعلی این کشور حمایت می‌کند. در حال حاضر مادورو که رئیس جمهور ونزوئلا است با مخالفت شمار از مردم با راه اندازی اعتراض‌ها از سوی آنها روبرو شده. نیکولاس مادورو متهم است که کشورش را دچار بحران اقتصادی کرده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 7:38 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در ادامه تا ساعت 8 من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما با شما خواهیم بود. مذاکرات میان نماینده آمریکا و هیئت طالبان برای 6th روز پی هم در قطر امروز ادامه می‌یابد. انفجار در میان بازیکنان و تماشاچیان والیبال در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان، چندین تن شاید جان داده باشند.
صدای انفجار را شنیدم، طرف میدان حرکت کردم که طفل ما اونجا افتیدگی است. معلومات نداریم، اونجا افتیده زیاد بود دیگه، ما خودم یک تار گرفتم و آمدیم.
صدای انفجار در بغلان و صدای صلح در فرا. باید افغانستان از جنگ بیرون شود.
ما نمی خواهیم که در افغانستان اشخاص دیگری یا جوانای دیگری ما شهید شود.
جوانب درگیر در جنگ یمن نتوانستند در جریان آتش بس یک ماه نیروهایشان را از شهر هدیده بیرون کنند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. فرهنگ کتابخانی در افغانستان چگونه است؟
علاقمند کتاب در کشور تقریبا میانه است دیگه، اوقدر چیز بالا هم نیست و سطح پایین هم نیست.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مذاکرات میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با هیئت طالبان در قطر امروز نیز ادامه خواهد یافت. منابع طالبان در قطر دیشب پس از پایان پنجمین روز نشست مشترک به رادیو آزادی گفتند که تا حدود زیادی در مذاکرات پیشرفت به وجود آمده، اما هنوز هم گفتگوها روی برخی موارد به شمول خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و برقراری آتش بس ادامه دارد. گفتگوها میان هیئت امریکایی و نماینده های طالبان بر روز شنبه در قطر آغاز شده بود. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
گفتگوها میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر امروز شنبه برای ششمین روز نیز ادامه خواهد یافت. منابع طالبان در قطر به رادیو آزادی گفتند زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان به روز شنبه نیز به بحث هایشان ادامه می دهند. یکی از این منابع به شرط افشا نشدن نامش گفت پیشرفت ها تا حد در مذاکرات میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر به میان آمده است، اما به گفته او رایزنی ها هنوز هم بالای تامین آتش بس ادامه دارد. به گفته منبع در کنار گفتگو روی تامین آتش بس، خروج نیروهای خارجی و جلوگیری از استفاده شدن خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر دو مورد دیگرند که بالایش گفتگو جریان دارد. منبع دیگر طالبان در قطر که نیز نخواست نامش گرفته شود گفت ممکن فردا دو طرف بتوانند به یک نتیجه دست یابند. مذاکره میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر روز دوشنبه آغاز شد. قطر جاییست که دفتر غیررسمی طالبان از سال 2013 میلادی تا کنون فعالیت دارد. طالبان به روز پنجشنبه با نشر یک اعلامیه گفتند ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی آنها در قطر تعیین شده و این اقدام به خاطر تقویت روند مذاکرات با آمریکا و انجام بهتر آن صورت گرفته است. در اعلامیه طالبان نیز گفته شده که با تعیین ملا برادر همچنان تیم مذاکره کننده طالبان مذاکرات خود را با جانب آمریکا ادامه خواهد داد و کدام تغییر در آن رونما نخواهد شد. ملا برادر چند پیش از قید پاکستان رها شد. با آنکه نماینده های حکومت افغانستان در نشست قطر حضور ندارند و طالبان همواره گفتگو با مقام های افغان را رد کرده و گفتند که با واشنگتن مذاکره می کنند، اما حکومت افغانستان پیش از این گفته که تلاش های آمریکا برای صلح افغانستان در هماهنگی با حکومت وحدت ملی به پیش می رود. زمانی که وزارت خارجه آمریکا در ماه سپتامبر سال گذشته خلیلزاد را نماینده این وزارت برای صلح افغانستان تعیین کرد، تلاش های صلح شدت گرفت. نه تنها که خلیلزاد چندین بار به کشورهای مختلف منطقه سفر کرد و روند صلح افغانستان را به بحث گرفت، بلکه حکومت افغانستان نیز با ایجاد برد مشورتی صلح و تعیین نمودن محمد عمر داودزی به عنوان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان تلاش هایش در این راستا را شدت بخشید. در حال حاضر از یک سو گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با نماینده های طالبان در قطر جریان دارد، از سوی دیگر محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در چین است تا با مقام های آن کشور روند صلح افغانستان را به بحث گیرد و همکاری های پیکینگ را در این راستا جلب کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:43 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک انفجار در میان بازیکنان و تماشاچیان والیبال در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. شاهدان رویداد به رادیو آزادی گفتند یک ماین حوالی ساعت 5 عصر در میان تماشاچیان انفجار کرد. تا هنوز آمار دقیق تلفات و زخمی های این رویداد معلوم نیست. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات می‌دهد.
محمد نظیر یکی از شاهدان عینی این رویداد که زخمی یکی از بستگانش را به شفاخانه ولایتی بغلان آورده است میگوید
ما خود ما در صحنه میدان شد در حالت بازی بودن مردم، در حالت والیبال بازی مردم دم دور و نوای دی شش تا بودن سیلش میکرد، یکی با یک از دم روی انفجار شد. انفجار که شد دیگه یک دم خاک و چنگ گرفت منطقه و دنیا را. یک دفعه سیل کردیم که نفره که دوباره مثل لینگ بلینگ افتاده این قدر فهمیده نتنستیم که چی قسم نفر از بین رفته بود، چی قدری از زخم و جرح زیاد بودم جا دوباره غلطه داری.
و نظام الدین شاهد عینی دیگری نیز به رادیو آزادی گفت انفجار در میان انبوه از تماشاچیان رخ داده و اینکه چه تعداد کشته و زخمی شده اند معلوماتی ندارد.
قرص کرد برشم در میدان که اونجا کسی افتاده و لنگ هر تیکه و پارچه و تو لباسات تیکه تیکه زیاد دیده مشد. از آمارش نمیفهمیدم دقیقا که چی قدر شده بین نفر انفجار کده.
چون یک میدان والیبال بود در محل همه مردم در تماشای امور رفته بود.
این ها میگویند شاید 5 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر که بیشترشان اطفال هستند زخمی شده باشند.
اسم من مولای عبدالرزاق هستم. از برفق هستم. من صدای انفجار را شنیدم. طرف میدان حرکت کردم که طفل من اونجا هفتیدگی است. هیچ تو معلومات نداریم. اونجا هفتیده زیاد بود دیگه. ما خودم یک تار گرفتم و آمدیم. کسایی که امی کار را میکنه اولا خود از خدا بترسه، از خونی از امی قسم اطفال بیچاره معصوم بترسه، فردا روز قیامت جواب گفتن اینها به دوش از امو است.
دکتر احمد ضیا نکزاد نوکری وال شفاخانه ولایت بغلان که ساعت 12 شب به رادیو آزادی صحبت میکرد گفت فعلا دو زخمی آورده شده که وضعیتشان بد نیست، ولی از بقیه زخمی ها که در راهند اطلاعی ندارد.
به تعداد دو مجروح که یکش طفل است و یکش سنشان بزرگتر هستند و شفاخانه ولایتی بغلان انتقال شده که مجروحین در عرصه وقت داخل بستر گرفته شده، اوضاعش سیشان تحت کنترل است.
تا حال فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار که در ساحه زیر حاکمیت طالبان در ولسوالی تالا و برفک صورت گرفته و در آن به گفته مردم برادر یکی از قمانداران طالبان نیز کشته شده است را به دوش نگرفته و دولت هم تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان که بیشتر گفتگوها میان نماینده‌های آمریکا و هیئت طالبان و همچنان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو توجه آنها را به خود جلب کرده است. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های طالبان گزارش داده که گفتند آمریکا و طالبان در مورد خروج نیروها از افغانستان به پیشرفت‌های دست یافتند. با نوشته روزنامه در بدل خروج از افغانستان شرط آمریکا برای طالبان این است که این گروه به شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی پناه ندهد. نیویورک تایمز در ادامه به نقل از منابع نوشته که احتمال توافق در مورد خواستهای دو جانب در جریان روز چهارم گفتگوهای رو در رو میان زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان در قطر به میان آمد. در ادامه آمده که تا هنوز جزئیات داده نشده است چه تعداد از نظامیان آمریکایی و در چه مدت زمان از افغانستان بیرون می شوند. نیویورک تایمز با نقل از آگاهان نوشته که اکثریتشان به این باورند اردوی افغانستان بدون حمایت آمریکا در برابر طالبان مقاومت کردن نمی تواند. روزنامه وال استریت ژورنال هم به نقل از یک مقام طالبان نوشته که این گروه برای آمریکا اطمینان داده است مخالف هر گروه شورشی است که برای حمله تروریستی به بیرون از افغانستان برنامه داشته باشد. روزنامه به نقل از این منبع نوشته که گفتگوها در قطر در مورد آتش بس، آینده خروج نیروهای آمریکایی و سرنوشت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در افغانستان متمرکز بود. به نوشته وال استریت ژورنال طالبان به صورت علنی خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند، اما روزنامه تحلیل میکند که نماینده های این گروه تحت فشارهای خارجی متحدین و میانجی هایشان موضع نرمتر در گفتگوهای قطر داشتند، زیرا حامیان طالبان استدلال میکنند که بدون تمویل کشورهای خارجی افغانستان شاید بار دیگر به میدان جنگ های داخلی مبدل شود. در ادامه به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آمده که گفته است جانشینی ملا عبدالغنی برادر به عوض شیر محمد عباس استانگزی با حیث مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر به خاطر تقویه پروسه گفتگوها با ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. آمریکا در حال حاضر 14,000 نظامی در افغانستان دارد و ماه گذشته برخی رسانه‌ها گزارش دادند که رئیس جمهور ترامپ برای خروج 7,000 سرباز این کشور از افغانستان دستور داده، اما چند روز پس از آن قصر سفید در اعلامیه چنین خبرها را رد کرد. و نشریه اکونومیست به انتخابات ماه سرطان تمرکز کرده و نوشته است افغانستان برای رای‌دهی با چهره‌های تکراری آماده می شود. به نوشته نشریه دشوار است گفته شود که حکومت افغانستان به خوبی کار می کند، زیرا در سال 2012 عاید 38% مردم روز $1 بود و از سال 2017 عاید 55% از افغانها روزانه $1 شده است. اکونومیست به صورت فشردن نامزدان ریاست جمهوری را با تکت های انتخاباتیشان معرفی کرده و نوشته است رئیس جمهور اشرف غنی عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و محمد حنیف اطمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان شاید از جمله پیشتازترین نامزدان باشند. در ادامه آمده که مقام های امریکایی به این باورند انتخابات با اعتبار و مناسب در افغانستان در مرکز برنامه های امریکا قرار دارد، زیرا به نوشته نشریه اکونومیست حکومت قدرتمند و توانا در افغانستان می تواند موضع گفتگوها با شورشیان را مشخص سازد تا در نتیجه به جنگ و بحران 18 ساله در این کشور نقطه پایان گذاشته شود.
ساعت 7:50 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. صدها تن از جوانان و فعالان مدنی ولایت فرا به روز جمعه در ولایتشان به حمایت از پروسه صلح به جاده های شهر ریختند. آنها از تلاش های اخیر صلح در افغانستان و بیرون از کشور حمایت کردند و گفتند که جوانب درگیر در جنگ باید به خواسته های آنها پاسخ مثبت بدهند. احمد شاه فطرت از ولایت فرا جزئیات می‌دهد.
برخی از فعالان مدنی ولایت فرا روز جمعه در گردهمایی خواهان صلح سرتاسری در کشور شدند. به گفته آنها بزرگترین آرزوی مردم افغانستان صلح بوده و باید طرفهای درگیر در جنگ خواست آنها پاسخ مثبت دهند. آنها میگویند که برخی از جنبش ها و همچنین مذاکرات صلح آنها را با آمدن صلح در کشور امیدوار کرده و هم مردم افغانستان از حرکت های صلح خواهانه که منجر به ختم جنگ در کشور شود حمایت نماید. به گفته این باشندگان در این اواخر دیده میشود که طالبان مسلح دولت افغانستان و آمریکا برای بوجود آمدن صلح در کشور چراغ سبز نشان داده و هم مردم افغانستان باید از این پالیسی این گروه ها حمایت نمود و بالایشان فشار وارد نماید تا صلح کند.
امروز با کاروان صلح یک جا شدم و صدای خود را بلند می کنیم که ما افغان ها در افغانستان صلح می خواهیم و ما طرفدار صلح هستیم. ما نمی خواهیم که در افغانستان اشخاص دیگری یا جوانای دیگری ما شهید شود.
د فرا ولسونه د فرا ځوانانو نن په یو ولسی بهر کې او د سولی ولسی حرکت په بهر کې د فرا شار او روس بیا په مرکزی مسجد جامع کې په قطر هیواد کې د سولی دروان بهر څخه خپل ملاتړ اعلان
ځکه چې موږ ملت خصوصا د فرا ولایت د سولی تجیو او سولی تلیوالي موږ د دوبی د مجلس پښتواني کو او دغه مشرانو څخه د داخلي مشرانو څخه غواړو پر دغه مظلوم ملت باندې کونډي او یتیمان باندې زړه وسوځي.
باید گفت که مذاکرات صلح آمریکا با طالبان مسلح و همچنان تلاش‌های زلمه خلیلزاد در این بخش مردم را امیدوار نموده که در کشور برای صلح یا حداقل یک آتش‌بس موقت زمینه مساعد خواهد شد. دیده شود که طرف‌های درگیر جنگ چقدر به خواسته‌های مردم در زمینه صلح پاسخ مثبت خواهند داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
جوانب درگیر جنگ نتوانستند در جریان یک ماه آتش‌بس نیروهایشان را از شهر ساحلی هدیده در یمن بیرون کنند. در حال حاضر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ 4 ساله در یمن جریان دارد با خطر روبرو شده و بر نگرانی‌ها نیز افزوده است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاتریک کامارت، یک مقام سازمان ملل که امور آتش‌بس یمن را به پیش می برد، هفته جاری از سمتش استعفا داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بالای موتر عامل آقای پاتریک تیراندازی شد. مقام ها می گویند در صورتی که درگیری در نزدیک شهر ساحلی هدیده یک بار دیگر آغاز شود، رای رسیدن کمک های بشری به میلیون ها تن در یمن یک بار دیگر مسدود خواهد شد. آدم بیرون، عضو شورای پالیسی بین المللی اروپا، گفته است ما آینده برای یمن بسیار مهم است، یا اینکه طرف‌های درگیر به یک حل سیاسی دست می‌یابند و یا اینکه جنگ شدت خواهد گرفت. بانک از یک مبین سو آتش بس در شهر هدیده تا حد زیاد رهایت شد، اما از چهارشنبه به این سو از درگیری‌ها در اومه شهر گزارش شده است. انتظار می‌رفت که طرف‌های درگیر در یمن در هفتم ماه جنوری نیروهایشان را از هدیده بیرون کنند تا برای آغاز گفتگوهای سیاسی اعتماد ایجاد شود، اما خروج نیروها از این شهر تاکنون عملی نشد. انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل، هفته پیش پذیرفت که عدم اعتماد چالش‌های زیادی را فرارای مذاکرات میان طرف‌های درگیر در یمن ایجاد کرده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی سال گذشته میلادی تلاش کرد تا کنترل شهر هدیده را به دست آورد، اما این شهر هنوز هم در تصرف اوسی‌های شیعه قرار دارد که از سوی ایران حمایت می‌شوند. طرف‌های درگیر جنگ در یمن ماه پیش در سویدن با هم روی تامین آتش بس توافق کردند، اما روز چهارشنبه وزیر خارجه امارات متحده عرب اوسی‌ها را به عدم رعایت این آتش بس متهم کرد. نیروهای وفادار به رئیس جمهور یمن از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمایت می شوند. یک دیپلمات عربی گفته که فضای اعتماد میان طرفهای درگیر در یمن زمان به شدت آسیب دید که نیروهای اوسی در ماه جون سال گذشته بالای یک رسم گذشت نظامی در شهر لهیج یمن عملی طیاره بی پیلوت را انجام دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در واکنش به این عمله اهداف اوسی ها را در سنا پایتخت یمن آماج عملات هوایی قرار داد. در این حال کمبود مواد خوراکی و آب آشامیدنی در بحران یمن افزوده است. WFP یا برنامه غذای جهان گفته تا هنوز هم نتوانسته برای رفع نیاز یک ماه 3.7 میلیون نفر در هدیده 51,000 تن گندم را برساند. درگیری میان نیروهای حکومت و اوسیهای شیعه در یمن در ماه مارچ 2015 میلادی آغاز شد که در نتیجه رئیس جمهور عبدالربو منصور عادی از یمن به عربستان سعودی فرار کرد.
سرخط خبرها. قرار است محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان امروز با معین وزارت خارجه چین و منشی عمومی سازمان همکاری شانگهای در شهر پکن دیدار کند. ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان شام دیروز شاهد یک انفجار بود. این انفجار در یک میدان والیبال رخ داده است. ولسوالی آقچه ولایت جوزجان از 3 روز به این سو شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح بوده است. مقام های افغان می گویند شاید تا 5 شورشی در این رویداد کشته شده باشند. اردو ایران دیروز تمرینات نظامی را با اشتراک 12,000 سرباز آغاز کرد. راجر استون مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا در ادامه تحقیق راجع به ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 در این کشور بازداشت شد. و قرار است وزیر خارجه آمریکا از سازمان ملل متحد بخواهد تا خوان گوایدو رهبر مخالفین ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت بشناسد. تشکر که تا این لحظات با رادیو آزادی هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یکی از ناشران دارین در کابل. در آغاز معرفی کنین.
من عبدالواسی قانی‌زاده هستم از انتشارات خراسان قدیم در کابل.
علاقه‌مندای کتاب چقدر است در افغانستان فعلا؟ مثلا روزانه چند جلد کتاب به فروش میرسه از پیش شما؟
خب علاقه‌مند کتاب در کشور تقریبا میانه است دیگه، خدای چیز بالا هم نیست و وسط پایین هم نیست. مردم علاقه‌مند هستن، کتاب میخوانن و روزانه کتاب به فروش میرسه، یک 5 جلد یا 10 جلد، روزی 15 جلد، هر از کتاب های مختلف. و کتاب هایی که به طور عمده ما در انتشارات های در کتاب فروشی های کابل توزیع میکنیم بیشتر از باز.
مشکلات کتاب فروش ها و ناشرا چی هست در افغانستان؟ آیا مشکلی هم دارن در این بخش؟
خب مشکلات بسیار زیاد است در افغانستان. از ناشرای کتاب از طرف دولت، از طرف کدام نهادی حمایت نمیشود. خودشان به مو کوشش خودشان، به سرمایه خودشان میتونن کتاب چاپ بکنن و به نشر برسانن به توان خودشان است دیگه.
یک هماهنگی بین ناشرا در افغانستان وجود داره؟
خب هماهنگی است. بعضی ناشرا با هم اتحادیه دارن و اتحادیهشان هم گپشان کسی گوش نمیگیره و به جایی نمیرسه.
چی فکر میکنین؟ حمایتای مادی بیشتر در این را خوب است یا حمایتای معنوی؟
خب به ناشرا حمایتای مادی خب بیشتر خوب است تا که چقدر مثلا حمایت مالی داشته باشن کتاب وارد بکنن و به مردم پخش بکنن و را انتشار بکنن بتن. و حمایت معنوی هم خوب است. بازم حمایت معنوی به اساس خوب است که مردم تشویق میشن و میاین از کتاب دیدن میکنن و کتاب ها را میخرن. دو صورت هم به ناشرا هم خوب است، هم به ملت و مردم کشور. و به نظر من حمایت معنوی بهتر است.
کدام نوع کتاب ها را شما میارین در اینجا بر فروش؟ یعنی از یک بخش یا بخش های مختلف؟
کتاب های بخش های مختلف میاریم. بخش های علوم دینی، طبی، انگلیسی، بخش زبان، ادبیات، بخش های مختلف را میاریم.
خودتان چقدر علاقه دارین به کتابخانی؟ روزانه کتاب میخوانین نمیخوانین؟
ما علاقه زیاد داریم کتاب ها را. ما همیشه کتابی که مثلا مورد علاقه ما است او را میگیریم میخوانیم، خوب است. باز روزانه یک ده صفحه بیست صفحه خودمان یعنی از طرف شب کتاب ببریم در خانه یک 50 صفحه مطالعه میکنیم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خوش آمدید.
سپاسگزار هر یکتان که در مجله خبری بامدادی امروز شنبه با رادیو آزادی همراه بودید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در برنامه ساعت 9 دوباره با شما خواهیم پیوست. حالا هم سال محمد سالی با نفس تازه و